أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بنت رسولك وزوجة وليك وأم الأئمة النجباء النقباء صلاة كثيرة تامة زاكية متواترة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك سال و روز ولادت بانوی بزرگ جهان اسلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به محضر بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تبریک و تهنیت عرض می کنیم و خدمت شما بزرگواران نیز عرض تبریک و تهنیت داریم انشاء الله که همه ما مشمول عنایات و الطاف حضرتش قرار بگیریم. در ادامه تفسیر آیه 26 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت پنجم در این آیه مبارکه که بحث روایی است. روایات در ذیل این آیه کریمه به دو بخش تقسیم می شود، روایات خاصه و روایات عامه. در بخش اول که روایات خاصه است، یک روایت داریم که در تفسیر برهان جلد یک صفحه 606 این روایت از امام صادق علیه السلام، شخصی به نام عبدالعلا که از اصحاب امام صادق علیه السلام بود از امام صادق سؤال می کند. قال، یعنی اون عبدالعلا میگوید، قلت له، به امام صادق گفتم، قل اللهم، آیه را خون، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انک علی کل شیء قدیر. آیه را خون، بعد از حضرت سوال میکنه، الیس قد آتی الله عز وجل بنی امیته الملک، الیس قد آتی الله عز وجل بنی امیته الملک. از حضرت سوال میکنه، آیا سلطنت رو بر اساس همین آیه خدا به بنی امیه نداد؟ پس چرا ما اینقدر از بنی امیه بدگویی میکنیم؟ چون طبق این آیه تؤتی الملک من تشاء، خب بالاخره این بنی امیه را خدا بهشون اینو داده دیگه، بس چرا ما اونها را مذمت میکنیم؟ الیس قد آت الله عز وجل بنی امیه الملک؟ سوال کرد. قال، جواب حضرت، قال لیس حیث تذهب، لیس حیث تذهب، یعنی مطلب اینطور نیست که شما به اون سمت رفتی، یعنی اشتباه میکنی. ان الله آتانا الملک، ان الله آتانا الملک و اخذته بنو امیه، اخذته بنو امیه، خدا ملک را به ما داده، بنی امیه آمدن از ما حق ما را گرفتن. به منزلت رجل، به منزلت رجل یکون له الثوب. حضرت براش مثال زدن، فرمودن مانند اون مردی که لباسی داره، فیأخذه الآخر، یه شخصی میاد لباس او رو میگیره و میبره، به زور لباس این آقا رو میگیره میبره. فلیس هو، یعنی اون صوب، للذی اخذ، این لباس مال اون کسی نیست که این لباس رو به زور از صاحب لباس گرفته. حضرت دارن تشبیه میکنن، میفرماین اگر یک مردی لباسی بر تنشه، یک ظالمی آمد و به زور لباس از این گرفت، حالا مالک لباس که نمیشه که، فلیس هو للذی اخذ، این لباس مال اون کسی نیست که اون لباس رو گرفته. در اینجا هم خداوند ملک را به ما داد، بنی امیه آمدن و ظلمن و قصبن اون ملک و سلطنتی که خدا به ما داده بود از ما گرفتن. خب این روایتی که در اینجا هست، توضیح این روایت در ضمن سه مطلب، اما مطلب اول که از روایت استفاده میشه، بطه مطلب جانبیه ها ولی استفاده میشه از روایت، اینه که در زمان ائمه خدا امامان به اصحاب خودشون مجال و زمینه میدادن که سوالات فکری و شبهات ذهنی خودشون رو مطرح کنن، یعنی امامان فضای باز علمی و بحثی رو بین اصحابشون ترویج میکردن. نمی فرماید امام که به چه ربطی داره که از آیه قرآن سوال میکنی؟ چرا به کلام خدا اعتراض میکنی؟ چرا این شبهه و سوال تو ذهنت آمده؟ برو و به شما مربوطی نی؟ آخه بعضی ها اینطور بودن، هم در زمان ائمه هم در بعد از زمان ائمه، سوال از قرآن و پرسش هایی که جنبه چی داره؟ شبهه‌ای داره ها، پرسش های جنبه شبهه‌ای، یا شما حق ندارید، چرا شما میخواید اصلا از راجب آیات قرآن بپرسید؟ این فضای ائمه نبود، فضای ائمه فضای باز علمی پرسشی و طرح شبهاتی که در ذهن افراد وجود داره، توجه فرمودی، بیاد اینو مطرح کنه، بپرسه، بالاخره جلوی ذهن رو نمیشه گره، جلوی فکر رو نمیشه گره، ما که منطق داریم، ما که جواب داریم، ما که معتقدیم کتاب خدا عین ثواب و حقه، از پرسش و از طرح شبهه و سوال نباید بهراسیم، باید با توسعه علمی خودمون حقایق قرآن آشنا بشیم و بتونیم جواب بدیم. این یه نکته. دو، دومین نکته ای که در اینجا هست اینه که از این روایت استفاده میشه که ظواهر قرآن کریم هم حجته، چون این آقایی که داره پرسش میکنه پرسشش بر اساس چیه؟ ظواهر قرآن کریمه. یعنی قرآن کریم ظاهرش حجته که این آقا از ظاهر قرآن مطلبی در آورده و برای او شبهه شده و داره از امام علیه السلام میپرسه. امام هم نفرمود این کاری که شما کردی اشتباه، چرا از ظواهر قرآن مطلب در آوردی؟ نه، و ظواهر قرآن هم حجته. این هم مطلب دوم. سه، مطلب سوم پاسخ به این شبهه و طرح این شبهه. خوب دقت کنین، در اینجا این عرضم به حضور شما که این سائل یک سؤالی و یک شبهه‌ای تو ذهنش بوده که با این ظاهر قرآن این شبهه در ذهن او تولید شده. این شبهه محصول دو تا مطلب بوده. یک، اولین مطلب این که تو ذهن این بوده و صحیح هم بوده که بنی امیه حکومتشون بر حق نیست، حکومت ظلمه، حکومت ناحق، این تو ذهنش بوده. یه مطلب دوم این که از آیه مبارکه استفاده کردی که خدا وقتی به کسی ملک میدهد پس یعنی او حقه، یعنی ایتاء ملک که خدای متعال به اونها ملک داده، این ملک دادن مساوی حقانیه. اینم مطلب دوم، وقتی اینا با هم نمی سازه. اگر اینها ناحقن پس چرا خدا به اینها ملک داده؟ چون یه معادله تو ذهنشه، ملک دادن خدا مساویه با حقانیت. حالا از اون طرف هم که میگه خب بنی امیه که بر حق نیستن، میاد از آقا سوال میکنه که آقا چجوری میشه؟ پس ببینید دو تا مطلب تو ذهن اینه که این تعارض ذهنی به وجود آمده. اولین مطلب که صحیح هست و درست این که آقا بنی امیه حکومتشون حکومت ناحق، دقیقاً. مطلب دوم اینه که میگه از آیه یه معادله ای میخواد استفاده کنه که دادن سلطنت به کسی مساویه با حقانیه، مثلا بر حق بوده که خدا بهش ملک داده. اینم مطلب دوم. این دومی غلطه، این دومی غلطه، اولیش درسته دومیش غلطه. حالا اینو میخوام برای عزیزان توضیح بدیم. این معادله از آیه استفاده نمیشه که هر کسی که خدا بهش ملک داد بس بر حقه، هر کسی پیروز شد بر حقه. یزید بر امام حسین پیروز شد بگیم پس بر حقه، معاویه بر امام حسن پیروز شد بگیم بر حقه. این معادله چجوری میشه که بگیم اگر خدا به کسی سلطنت داد این آقا تو ذهنش بود پس یعنی بر حقه، پس چرا ما بنی امیه هم که میگیم ناحق، پس چجوری میشه؟ جواب حضرت اینه که این معادله ای که تو انجام دادی این معادله نادرسته. بیان ازاده، بیان این مطلب اینه که اولا ما در قرآن کریم میبینیم که خداوند در باره پادشاهان ستمگر میگه ما به اونها سلطنت دادیم. در رابطه با نمرود خداوند متعال بیان میفرماید در قرآن کریم که الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، این چی بود که با حضرت ابراهیم حاجه کرد؟ نمرود. چرا محاجه کرد؟ ان آتاه الله الملک، چون که خدا به او سلطنت داده بود، خودش رو در یه موضع قدرتی میدید، گفت منم خدا هستم. خب ببینید اینجا خداوند ملک نمرود رو به خودش نسبت میده، ان آتاه الله الملک، خدا به او ملک را داده. خب نمرود که 100% باطله، حضرت ابراهیم که 100% حق دیگه. پس اولین نکته اینه که بر اساس منطق قرآن دادن ملک و سلطنت به معنای حقانیت نیست، و الا خدا در این آیه میفرماید ما به نمرود هم دادیم. در همین آیه خداوند میفرماید که او با پیغمبر اولوالعزم حضرت ابراهیم مهاجه میکرد و میگفت من خدا هستم، تو میگی خدا، منم خدا هستم، با اون تفصیلی که در جای خودش ذکر شده. پس اولین جوابی که در اینجا هست این که در قرآن خداوند نسبت به جباران فرموده ما سلطنت بهش دادیم، در حالی که قطعا در اون مورد دادن سلطنت مساوی با حقانیت نیست بلکه باطله، نمروده. نکته دوم که در اینجا حل مشکل میکنه اینه، این که خداوند به کسی ملک رو میده، که جواب امام علیه السلام هم ناظر به همینه، این که خداوند به کسی ملک را میدهد دو جور میشه. یک وقت ایتاء ملک تکوینیه، یک وقت ایتاء ملک تشریعیه. یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال یک وقت بر اساس اسباب موجود در عالم، عوامل و علل، ولی سلطنت را به یک کسی میده. عواملی عللی اتفاق افتاده که این سبب شده که حکومت و سلطنت در اختیار این آقا قرار بگیره. اما ایتاء تشریعی کجاست؟ اونجایی که خداوند به اون سلطنت هم راضی باشد. ولذا ما یک بحث مشیت داریم، یک بحث رضا داریم. گاهی خدا اراده می کند بر اساس اون عوامل و اسباب که سلطنت به آقای زید داده بشه، مشیت خدا در عالم تکوین. اما این به این معنا نیست که خداوند به این سلطنت او هم راضی باشه. ما باید بین عالم تکوین و عالم تشریع جدا کنیم. در عالم تکوین بر اساس عوامل خداوند سلطنت رو به یک آقای میده. دیروز اشاره کردیم مثلا اگه مردم خراب باشن، به وظیفه خودشون عمل نکنن، کوتاهی و سستی کنن، خدا حاکم بد رو به اینا مسلط میکنه. این میشه مشیت تکوینی خدا. اما در مقام تشریع، یعنی اون مقامی که حکم خدا هست، رضای خدا هست، خداوند به این حاکم راضی نیست. جریان بنی امیه همینه. بنی امیه خداوند تکوینن به اونها ملک داره، اما تشریعن به اونها نداده. لذا در اون روایت اگه دقت کنید، حضرت فرمود آتانا الملک، ان الله آتانا. این ایتا ایتا تشریعیه. خداوند از نظر تشریعی و راضی بودن حاکمیت جهان اسلام رو به ما اهل بیت داده، تشریعاً. در مقام تشریع، در مقام قانون، خداوند پیامبر و اهل بیت او را حاکمان بر خلائق قرار داده است. ان الله آتانا، این آتانا همون ایتاء تشریعیه، لحاظ تشریعی به ما داده. اخذت هو بنی امیه، بنی امیه با دوز و کلک و حق بازی و از آن طرف نادانی مردم، ببینید اینا میشه عوامل خارجی که بر اساس سیر تکوینی اونها آمدن مسلط شدن و خدا هم اینا رو مسلط کرده در مقام تکوین. چون یه عواملی به وجود آمد، اون خباثت‌های ذاتی معاویه از یه طرف، اون کوتاهی‌های مردم در نصرت کردن و یاری کردن امیرالمومنین از یه طرف، دست به دست هم داد، بنی امیه مسلط شدند. خب بله، خداوند به بنی امیه ملک را داده، اما ایتاءش ایتاء تکوینیه، اما به لحاظ تشریعی قانونی و رضایتمندی خداوند هرگز به ظالمان ملک را در عالم تشریع نمیده، یعنی حق حاکمیت ندارند. اینها از نظر خدا حق حاکمیت ندارند، اگرچه ممکنه بر حسب عوامل خارجی و زمینهای موجود خداوند ملک را تکوینن به اینها بده. منظور از عوامل خارجی و زمینهای موجود همون کمکاری‌های جامعه است که سبب میشه حاکمان بد میان مسلط میشن. خب مردم وقتی اونطور شدن، خداوند در سیر تکوینی هم حاکمی مطابق با شرایط خودشون رو مسلط میکنه بر اونها، اگرچه در مقام تشریع خدا به این راضی نیست. پس این جناب عبدالعلا تو ذهنش این بوده که اگر خداوند به کسی ملک را در عالم خارج داد، پس معلوم میشه که این آقا بر حق بوده دیگه که خدا بهش داده. میگیم نه، ممکن است خداوند در سیر تکوینی حکومت را به افراد ناحق بده ولی به او راضی نیست، تشریعا به او راضی نیست. خب چرا بده؟ چرا به این آدمای بد خدا سلطنت بده؟ به خاطر این که مردم بد شدن، حاکمشون هم باید با خودشون باشه. مردم که خوب باشن حاکمشون هم خوبه، مردم که بد باشن حاکمشون هم بده. خب این یک روایت از روایات خاصه که مطرحه. در بخش دوم بریم سراغ روایات عامه. در روایات عامه هم دو تا روایت داریم. در تفسیر از در المنثور جلد دو صفحه 14، روایت اول در رابطه با اهمیت این آیه است که این آیه چقدر مهمه. ولی خب این روایت رو در دارالمنثور میگه از ابن عباس، پسر عموی پیغمبر، پسر عموی امیر المؤمنین، عن النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر قال، رسول الله فرمود، اسم الله الاعظم، اسم الله الاعظم، اسم اعظم خدا، الذي اذا دعيا به اجابه، الذي، این الذي تعریف اسم اعظم کدوم اسمه؟ اون اسمی که اذا دعيا به، وقتی که خدا خوانده بشه به اون اسم اجابه. این اسم اعظم فی هذه الآیه من آل عمران، در همین آیه آل عمران. بعد حضرت آیه را تلاوت کردن، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک، حضرت فرمود اسم اعظم خدا توی بله این آیه است. خب معلوم میشه که این آیه چقدر مهمه، چقدر ارزشمنده، که مشتمل بر اسم اعظمی است که اگر با او خدا خوانده بشود جواب میدهد. این یک. دو، دومین موضوعی که در روایات عامه مطرح شده، اثر این آیه در مشکلات زندگیه، که روایتی داریم که فرمودن اگر دین داری و قرض داری این آیه را بخوان، خدای متعال به برکت این آیه دین شما رو ادا میکنه. در همون آدرسی که گفتیم، دارالمنثور جلد دو صفحه 14، روایت رو نقل میکند از معاذ بن جبل، یکی از یاران رسول خدا بود. معاذ میگوید شکاوتو الالنبی، شکایت کردم به سوی پیامبر اکرم، دینن کان علیه، یه قرضی برگردن من بود که دیگه ناتوان بودم، شکایت کردم به رسول خدا از این دین. فقال یا معاذ، رسول خدا فرمود یا معاذ، اتحب ان یقضا دینک، اتحب ان یقضا دینک، دوست داری دینت قضا ادا بشه، یعنی داده بشه، دین داده بشه؟ قلت نعم، عرض کردم بله یا رسول الله، 100%. قال، حضرت فرمود قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. حضرت فرمود اگه دوست داری دینت ادا بشه این آیه را بخون، این آیه را بخون، این آیه، مداومت کنی بر این آیه، این سبب میشه که خداوند از اونجایی که فکرشو نمی کنی دینتو ادا میکنه. خب این هم روایت دوم. در اینجا بحث روایی جهت پنجم ما هم در ذیل آیه کریمه تمام میشه. در این آیه ما یک جهت ششم داریم. جهت ششم، معمولا توی آیات ما پنج جهت داریم دیگه، همین پنج جهتی بود. جهت ششم رو معمولا ذیل آیاتی مطرح میکنیم که یک سلسله تبیین‌های جانبی لازم داره که باید اینها تبیین بشه. مثلا مربوط به مسائل کلامی میشه، مربوط فرض بفرمایید مسائل تاریخی میشه، مربوط فرض بفرمایید که به مسائل اجتماعی و اینها میشه. اینم در اینجا. حالا ما در این جهت ششم، چون که در این آیه از مالکیت خدا و ملکیت خدا بحث شده، میخواهیم بحثی تحت عنوان مالکیت و ملکیت حضرت حق تبارک و تعالی بر اساس عقل و نقل انشاءالله ارائه کنیم. این بحث یک کمی انشاءالله اطراف و جوانبش روشن‌تر بشه. خب حالا چون که در آخر وقت هستیم نمی‌رسیم وارد این بحث بشیم، انشاءالله این بحث رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. خب فردا که چهارشنبه است و ما طبق معمول چهارشنبه ها تفسیر نداشتیم دیگه، انشاءالله باید روز شنبه، روز شنبه هم انشاءالله درس تفسیر ما به صورت وبینار نخواهد بود، به صورت صوتیه. با توجه به همون نکته‌ای که عرض کردم، بنده چون شنبه در مدرسه عالی سطح 4 در سلیمانیه جلسه‌ای هست که در اونجا باید سخنرانی داشته باشم از 9 تا 11، لذا این جلسات وبینار ما شنبه نیست، انشاءالله از یک شنبه، ولی درس تفسیر شنبه رو انشاءالله صوتی برای عزیزان بارگذاری خواهیم کرد انشاءالله بحول و قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.